أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در روایات مربوط به تعلم بود. میخواستیم ببینیم آیا از روایات وجوب نفسی تعلم استفاده میشود یا نه. تا اینجا 5 روایت رو ما خوندیم. از این 5 روایت به نظر ما به غیر از 1 روایت و همون روایت طلب العلم فریضتون، بقیه روایات دلالت بر وجوب نفسی نداشتند. اما روایت 6 علیکم السلام، روایت 6 که تقریبا نظیر روایت 5 ولی ذیلش متفاوته از اون، یعنی بخش اول حدیث مثل حدیث قبلیه اما بخش دومش فرق میکنه. مفضل ابن عمر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول علیکم بالتفقه فی دین الله ولا تکونوا اعرابا. علیکم بالتفقه فی دین الله ولا تکونوا اعرابا فانه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله اليه يوم القيامه ولم يزك له عملا. آدرس این روایت همون آدرس قبلی حدیث 7، یعنی اصول کافی جلد 1 کتاب فضل علم باب وجوب علم وجوب تعلم حدیث 7، دفعه 35 میشه به نظرم. خب صدر این روایت تقریبا مثل روایت قبلی است. در روایت قبلی بود تفقه فی الدین فانه من لم يتفقه منكم في الدين فهو اعرابي. حالا اینجا علیکم بالتفقه في دين الله تعبیر تقریبا همونه، ولا تكونوا اعرابا. خب در رابطه با این بخش به نظر ما همانطور که دیروز هم اشاره کردیم، اینجا ولا تکونو اعرابن غرینه بر این است که علیکم به تفقه وجوب نفسی نداره. این میخواد بگه برای خارج شدن از جاهلیت، برای رفع جهل تفقه در دین خدا بکنی. خب این لسان لسان وجوب ارشادیه، مثل آیه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اینجا هم همینطور. یعنی اگر کسی تفقه در دین خدا بکنه نتیجهش رفع جهله، خروج از اعرابی بودن و جاهل بودن. اما در ذیلش فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِ اللَّهِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهِ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اینجا ممکنه کسی بگوید که خوب برای ترک تفقه در دین در این روایه غضب و سخط الهی در نظر گرفته شده، لم ينظر الله الیه یوم القیامه، کسی که تفقه رو ترک بکنه خداوند تبارک و تعالی روز قیامت اصلا به اون نگاه نمی کنه. خب این کنایه از سخط و غضب الهیه، این عقابه، یعنی ترک تفقه خودش موجب عقاب خواهد شد. این ظهور در نفسیت داره، این لزوم نفسی و وجوب نفسی رو میرسونه. اما به نظر ما این چنین نیست. اینجا منظور این است که کسی که تفقه در دین خدا نکند روز قیامت از مقام قرب الهی دوره. لم ينظر الله الیه یوم القیامه، این کنایه از محرومیت و احسان و اکرام خداست. یعنی در واقع میخواد بگه این به مقام قرب الهی نخواهد رسید. بالاخره در این که علم یک کمالی و این یه ارزشی داره، آدم عالم بر غیر عالم رجحان داره، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، خب یه گواه روشنیست بر این که بین انسان عالم و غیر عالم فرقه. اما محرومیت از درجات قرب غیر از عقابه به واسطه یه ترک تعلم و تفقهه. این به نظر ما اثبات عذاب و عقاب نمی کنه. کسی که تفقه در دین خدا نکنه، این در واقع از این مقام دور خواهد بود، یا به قرینه فإنه بله ولم یزک له عملا، حالا این به اصطلاح یارم مالو بعدن میگیم، این لم یزک له عملا هم قرینه است بر این که عمل او یه عمل پاک و تزکیه شده ای نیست. اگر از حضور شما میگفت مثلا عمل او عملی نداشت، مثلا مقبول نبود عملش، خب یه معنای دیگه ای داشت. این میگه یعنی کسی که تفقه نکنه یه عمل تزکیه شده ای نخواهد داشت، یه عمل صافی نخواهد داشت. خب یه احتمال هم میشه اینجا داد، دقت بکنید که اساسا تفقه مقدمه تعلمه. این لم یزک له عملا در واقع اشاره به همین جهت داره که اگر تفقه ترک بشه در نتیجه عمل او مشکل پیدا کنه، لم ينظر الله الیه یوم القیامه. ببینید به عبارت دیگه، من برای این که عرضم رو جمع بکنم، اینجا ما دو احتمال میدیم، یعنی سه احتمال به یه معنا، دقت فرمودید. یه احتمال همون احتمالی که اول عرض کردیم، این لم یتفقه فی دین الله لم ینظر الله الیه یوم القیامه، این اشاره به این باشه عذاب و سخط الهی برای ترک تفقه ثابت. این احتمال اثبات وجود نفسی تفقه و تعلم رو میکنه. خب احتمال دوم این که بگیم نه، این لم ینظر الله الیه یوم القیامه کنایه از عقاب و عذاب و سخط الهی نیست، بلکه کنایه از محرومیت از مقام قربه. البته محرومیت از مقام قرب خودش عذابون، روز قیامت که میگن یوم الحسره، این حسرت حتی برای کسانی که اهل جهنم هم نیستن پیش میاد که چرا عملشون بهتر نبوده و بیشتر نبوده که اینجا مقام بالاتری پیدا بکنن. تأسف از این خواهد بود. این خودش یک به اصطلاح ناراحتیه. محرومیت از مقام قرب هم بالاخره خودش یک نوع ناراحتیه، عذابه. اما این غیر از اون عقابیست که بر ترک واجبات و ارتکاب محرمات نصیب انسان میشه. پس این احتمال دوم این است که اساساً این لم ینظر الله میخواد اینو بگه کسی که در این دنیا تفقه نکند، تعلم نکنه، این کمال را کسب نکنه، در اون دنیا هم از بعضی از کمالات محروم خواهد شد. خب طبق این احتمال اصلا کاری به وجوب نفسی نداره این روایت، میشه مثل بقیه روایت. احتمال سوم این که لم یزک له عملا را قرینه بگیریم بر این که تفقه یه وجوب مقدمی داره، وجوب نفسی نداره. یعنی چی؟ یعنی این لم یزک له عملا قرینه است بر این که اگر ترک تفقه موجب عذاب می شود، اگر ترک تفقه موجب سخط و عذاب الهی می شود، این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه سبب نقص در عمله. اگر هم تفقه واجب است به خاطر عمله، چون تفقه مقدمه عمله. روشن شد؟ طبق این احتمال سوم این لم ینظر الله الیه یوم القیامه باز کنایه از عذاب و عقاب خواهد بود. دقت فرمودید؟ خب وقت این عقاب و عذاب دیگه بر ترک تفقه نیست، بلکه بر چیه؟ برای عملی نقص نه، برای یعنی عمل، ترک عمل، مشکل داشتن عمل. توجه دارید؟ نه، عمل انجام میشه ولی عمل مقبول نیست، عمل مرضی نیست. درست هم بودی؟ یعنی ما سه احتمال اینجا ذکر کردیم که بر اساس دو احتمال لم ینظر الله الیه یوم القیامه کنایه از عذاب و عقابه. احتمال اول و سوم. بر اساس احتمال دوم لم ینظر الله الیه یوم القیامه کنایه از محرومیت از مقام قرب الهی، عقاب و عذاب نیست. خب بر اساس احتمال دوم و سوم روایت دلالت بر وجوب نفسی نمی کنه. حالا یا دلالت بر کمال بودن تفقه داره طبق احتمال دوم، یا دلالت بر وجوب مقدمی تفقه داره بنابر احتمال سوم. فقط طبق احتمال اول ممکنه کسی ادعا کند، یعنی اگر این احتمال پذیرفته بشه اینجا وجوب نفسی ثابت بشه، ولی به نظر ما این به اصطلاح روایت با این توضیحاتی که ما عرض کردیم در بین این سه احتمالا، سه احتمالی که وجود داره، احتمال سوم در بین این سه احتمال اولا و راجعه، گرچه جای احتمال دوم هم هست. و اگر هم کسی فوقش این است که عرض به حضور شما بخواد تسلب به خرج بده و احتمال سوم هم نپذیره، فوقش اینه با وجود احتمالات متعدد استدلال دیگه مشکل خواهد بشن. شو اینم روایت ششم، خوب دقت بکنید. اما روایت هفتم روایتی است که در ذیل آیه فلله الحجة البالغة سوره انعام آیه 149، فلله الحجة البالغة، و در تفسیر این آیه وارد شده، روایتی در ذیل این آیه وارد شده است. خوب دقت کنید این روایتو. انه یقال للعبد یوم القیامه، این روایت امروز خودش به معنا چهارشنبه هم هست، تذکر اخلاقی هم هست دیگه. حالا انه یقال للعبد یوم القیامه هل علمت، روز قیامت از بنده سوال می شود آیا می دونستی، دانستی، علم پیدا کردی؟ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ، اگر بنده در جواب بگه بله، قِيلَ فَهَلَّا عَمِلْتَ، چرا عمل نکردی؟ اونجا که یادم ولسه نمیتونه پنهان کاری کنه و نه توجیه بیاره و نه عذر بیاره، چون دیگه همه چیز مکشوف و عیانه، نمیتونه بگه آره حالا نشده، نمیدونم چجور شده، یه بهانه تراشی دیگه نمیشه، دیگه حقیقت عریان میشه، جایی برای انکارم نمیمونه. اگر بگوید بله من میدونستم، میگن تا چرا عمل نکنی؟ فهلا عمل، اینه که واقعا مسئولیت ما خیلی بیشتر داریم که یه چیزایی رو میدونیم. حالا هر دوم عادی خب این گرفتاری رو ندارن، این هم خوبه، هم به قول امروزی ها هم فرصت، هم تهدیده. دانستن مقدمه تعالی و کماله، اما دیگه اگر ما دانستیم یه ما بهتر از همه میدونیم، مثلا دروغ، غیبت، تهمت، نمیدونم اینا چه آثار و عواقبی داره، حفظ حرمت مثلا مؤمنین، عرض حضور شما، رعایت حق مردم، مال مردم، یا این آقا میگه طلبه، عرض حضور شما این بلا رو سرش آورده. بالاخره ما میدانیم، بر اساس دانستنمون اون وقت میگیم چرا عمل نکردی، فهلا عملت، چرا عمل نکردی. و این قال لا، اگر بگوید که نه من نمیدونستم، خوب دقت کنید، قیل له حلا تعلمت حتی تعمل، چرا نرفتی یاد بگیری تا عمل بکنی؟ به باعث به اصطلاح جالبیه. روز قیامت میارن در دادگاه عدل الهی، اول سوال میکنن. خب اینکه سوال میکنن معلومه به خاطر بعضی از مشکلات دیگه. متهم رو میارن میگن خب میدونستی یا نه تو حال داره، یا میگه آره یا میگه نه. اگه بگه میدونستم، میگن پس چرا عمل نکردی؟ اگه بگه نمیدونستم، میگن چرا نرفتی یاد بگیری که عمل بکنی؟ خب این روایت در تفسیر نور الثقلین جلد 1 صفحه 775 یا 776. عمالی شیخ طوسی هم این روایت رو نقل کرده، جلد 1 صفحه 8 و 9. خب این روایت صریح در این است که عرض و حضور شما تعلم وجوب نفسی ندارد. چرا؟ خوب دقت کنید، دو تا قرینه داره. اینجا اول سوال کرده حلا عملت، سوال از عمل کرده. دقت فرمودید چرا عمل نکردی؟ درسته گفته اول میدانستی، ولی اینجا حلا عملت، سوال اول از عمل بوده. بعد گفته حلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ خب حالا اما روشن‌تر از این ذیل این جمله است. قیل له حلا تعلمت حتی تعمل، چرا یاد نگرفتی که عمل کنی؟ این نشون میده تعلم و تفقه برای چیه؟ برای عمله، یعنی مقدمه عمله، طریق برای اوست. فعلا خود تعلم و تفقه نه به اصطلاح وجوب نداره، یعنی عقاب و ثواب بر ترک خود تعلم و تعلم نیست، عقاب بر ترک تعلم نیست، عذاب بر ترک تعلم نیست. عقاب و عذاب بر چیه؟ به اینکه چرا عمل نکرد. تعلم و تفقه مقدمه اون عمله. خب اینجا اونی که به دست میاد اینه که اینجا در واقع داره مؤاخذه میکنه، ولی بر ترک عمل. وقت حالا جالب اینه اینجا مثل مرموهای آخوند از این روایت، از عباراتشون در بعضی از مواضع کفایه به دست میاد که از این روایت استفاده کردن که مؤاخذه بر خود ترک تعلمه. بعضی دیگه این رو فرمودن، اما حق این است که اینجا این روایت به هیچ وجه به نظر ما ظهور در وجوب نفسی تعلم نداره. فوقش اینه که یک وجوب تاریخی یا مقدمی برای وجوب تعلم ثابت میکنه. این روایت هم از حضور شما آدرسشو چه گفتم دیگه، بله این آدرسشو گفتم. یه روایت دیگه هم از که خونیم برای که دیگه چیزی از قلم نیفته. واقعا دیگه ادله‌ای که برای وجوب تعلم و تفقه ارائه شده اینا رو همه رو گفته باشیم و تا بعد ببینیم که خب نتیجه کلی چی میشه. روایتی به عنوان صحیحه فضلا. ببینید گاهی میگن صحیحه محمد ابن مسلم، صحیحه زراره، اما تو بعضی از روایات نادرن اتفاق میفته به عنوان صحیحة الفضلا. فضلا چیان؟ معمولا این سه نفر، حالا زراره محمد ابن مسلم و برید العجلی، برید العجلی، این سه نفر به عنوان فضلا مرفان، یعنی هر سه تا اینو نقل کردن. دقت فرمودید؟ زراره از امام نقل کرده، محمد ابن مسلم هم نقل کرده، برید هم نقل کرده، و افراد از هر سه نفر اینها این روایت رو نقل کردن. لذا صحیحة الفضلا اشاره به اینا داره. قال ابو عبدالله علیه السلام لحمران ابن اعین، لحمران ابن اعین فی شیء سأله انما یهلک الناس لأنهم لا یسألون. امام علیه السلام به حمران در یک موردی که سوال کرده بود فرمودند که مردم هلاک میشن چون سوال نمی کنن. این روایت هم به نظر ما یک دلالت روشنی داره بر این که عدم سؤال و عدم تعلم منجر به هلاکت میشه، یعنی داره ارشاد میکنه. ارشاد میکنه آقایون سؤال نکردن، عدم تعلم، ترک تفقه، نتیجه چیه؟ هلاکت. خب اگر در یه دلیلی اومد این مطلب رو گفت، یعنی گفت ترک این موجب هلاکته، آیا این اصلا وجوب نفسی رو میرسونه؟ این به طور واضحی از حضور شما داره ارشاد میکنه، ارشاد میکنه که ترک تفقه این نتیجهش، مثل روایتی که ما در باب به اصطلاح بعضی از عوامر مربوط به در مورد احتیاط داشتیم. بله، من ترک الشبهات فقط نجا و من تکبه، هر بودو شما ممکنه در هلاکت بیفته. خب اونجا میگفتن اون ارشاده، به هر حال ارشاده به اینی که ترک شبهات انسان رو از هلاکت نجات میده. اینجا هم داره ارشاد میکنه، ارشاد به این که اگر کسی تعلم رو ترک بکنه و تفقه رو ترک بکنه، این موجب هلاکت اوست. خب این داره میگه ببینید اگر این کار کنی هلاک میشی. دیگه اینجور نیست که خود این مستقلن مستتبع عقاب باشه. هلاکتش اینه که ترک تعلم، ترک تفقه و ندانستن باعث میشه انسان حالا یا عملش رو انجام نده یا محرمات و صدا اینها رو نشناسه، اعمالی رو انجام میده که بعداً به خاطر اینو مؤاخذه میشه. این لسان، لسان ارشاد. این حالا مجموعه ی روایاتی که هلاکت نه، ببینید در مورد اونها به اصطلاح هلاکت، تعبیر هلاکت به کار نمیبرن. هلاکت مثل این مونه، میگه آقا از این راه نرو، اینجا چاهه، میفتی توش میمیری، از بین میری. خب هلاکت اینجا به این معنا نیست که یعنی انما یعاقب الناس لانهم لا یسالون. ظهور هلاکت و یهلکو در عقاب نیست، در چیزیست که هر بود شما یا در این دنیا که موجب هلاکت میشه، یعنی شو نپرسیدن، مثلا راه را از چاه نپرسیدن، کسی مطلق هم هست نپرسه خب گرفتار مشکلات میشه، یا اینکه نه این نپرسیدن موجب این میشود که کاری بکنن که عقاب برش پیدا بشه. لذا میخوام عرض کنم تعبیر به یهلک الناس جونیست که به معنای یعاقب باشه. اگر یعاقب داشت ظهور در اینی که شما میفرمایید داشت، اگر میگفت انما یعاقب الناس لانهم لا یسألون، لا یسألون درسته. ببینید امکان این هست که یهلکو رو ما مثلا به معنای امن بگیریم، مثل ضرر که میگفتیم مثلا دفع ضرر محتمل واجبون، ضرر رو اهم از دنیوی و اخروی بگیریم، این احتمالش هست. اگر این باشه که حالا یهلک الناس لانهم لا یسالون، این حداقلش این است که از حضور شما به طور روشنی دلالت بر وجوب نفسی نمی کنه و معلومم نمی شه که خب این هلاکت وجهش چیه، یعنی هم در این دنیا هلاک میشن، هم در آخرت به خاطر سوال نکردن عقاب میشن. اینی مقداری مجمل میکنه عبارت روایتو. دقیق فرمودی؟ به نظر ما ظهور روشنی در این مسئله نداره. فوقش اینه که اگر اون احتمال رو بدیم یه خود اجمال پیدا میکنه روایت. در مورد ضرر محتمل میگید شما یا هلاکت؟ خب خب بله احتمالش هست افکر اینجا میتونه معنای اهم من باشه اونجا ممکنه، ولی اینجا به چه مناسبه؟ نه لأنهم لا یسألون، چون اونا سوال نمی کنن. خب سوال نمی کنن. این هلاکت میتونه ناشی از سوال نکردن تو این داره از این طریق میره. خب طریق معلوم نیست، امن ناامن، چاه داره نداره، چاه راه نپرسیدن موجب هلاکت میشه. من گفتم شما اونو با اینجا مخلوط کردی، دفع ضرر محتمل دنیوی، اون بحث دفع ضرر محتمل و اینکه عقل حکم به دفع ضرر وجوب دفع ضرر محتمل میکنه کاری به این نداره ها، اون یه مسئله دیگه است. گفتم اون بحث رو اونجا شما شاید با این اصطلاحی مقداری بواسطه. حالا شما ببینید گاهی اجازه بدید، گاهی مطالبی که میفرمایید چیز خاطرتون هست، ولی خیلی خوبه اینو مراجعه بکنید. واقعا یه وقت مطلب به اصطلاح چیزی هم داره از گذشته، مثلا مرحوم آقای آخوند یا شیخ مطالبی داره، همین وقت آنها شما مراجعه بکنید ببینید که با این بیان و تقریبی که ما گفتیم منافات داری یا نه. نه نه اگر این هلاکت و هلاکت اخروی حمله بر هلاکت اخروی بکنه، خب میگم میگه اگر حمله بر هلاکت اخروی، حالا احتمالی که ایشون دادن، اگر حمله بر هلاکت اخروی بکنیم ما، بالاخره اینجا در حقیقت میخواد بگه ترک تعلم، ترک سوال، ترک تفکر خودش موجب عقابه. را اگر هلاکت رو اینجوری معنا کنه، شما میگیم این نیست، یا حداقلش این اجمال پیدا میکنه. خب اونجا قرائنی هست، اما اینجا هیچ قرینه ای، ما باشیم و این روایت دقیق فرمودید، یعنی جای رسل سوال ایشون هست که خب ما بیایم اینجوری معنا بکنیم یهلک الناس لانهم لا یسالون، ما اینجوری بیایم معنا بکنیم، جاش هست این سوالو بکنیم. حالا این حال این روایت هم در کافی جلد یک صفحه 40 حدیث 2 باب و سؤال العالم و تذاکره، گفتگو و سؤال از عالم. ببینید خب ما تا اینجا در مجموع اگر به روایات نظر بکنیم، حتی اگر ملتزم بشویم این روایات تماما از حیث سند معتبرند، چون در مورد بعضی از روایات یه اشکالات سندی وجود داره، حالا سلمنا که هیچ کدام اشکال سندی هم ندارن، اما در بین این 8 روایتی که ما گفتیم، غیر از روایت طلب العلم فریضتون، بقیه به نظر ما به هیچ وجه دلالت بر وجوب نفسی نداشتن، یا دلالت بر وجوب ارشادی داشتن، یا وجوب نفسی را ببخشید وجوب مقدمی رو به نوعی بیان می کردن، یا استفاده ی وجوب طریقی می شد. بالاخره وجوب نفسی و وجوب نفسی تحیعی از اینها استفاده نشد، الا همون یه روایت. حالا اون یه روایت که در حقیقت یکی رو ما نقل کردیم، یه روایت دیگم به همین مضمون طلب العلم فریضتون ذکر شده. روایت اول هم که خوندیم یه زیلی داشت که ما به خاطر اون زیل اون رو گفتیم حمله بر وجوب نفسی نمیتونیم بکنیم. اما به هر حال در مجموع این 8 روایت که ما گفتیم، یکی دوتاش حداقل فی الجمله یکی روایت دلالت بر وجوب نفسی داره. حالا ما چه باید بکنیم؟ اینجا دیگه جای مهمه، نقطه مهمه، خود روایات و ادله رو بررسی کردن، فقه الحدیث روایات و کندوکاو در معانی روایات، خب یه بخشه، بعد در مقام نتیجه گیری حالا با این روایات انسان چه بکنه، ما اینجا چه بکنیم. الان خوب دقت کنید، ما مواجهیم با آیاتی که دو تا آیه ذکر کردیم دلالت بر وجوب نفسی به نظر ما نداشت، روایاتی که غالبا ازش وجوب نفسی استفاده نمیشد، یا وجوب ارشادی بود، یا مقدمی بود، یا طریقی. حالا این وسط یه روایت ما داریم، یکی دو تا روایت داریم که از حضور شما دلالت بر وجوب نفسی میکنه. چه باید بکنیم اینجا؟ آیا این روایت میتونه قرینه بشه بر بقیه روایات، یا اونا قرینه بر اینن؟ کدام یک رو حمله بر دیگری بکنیم؟ دلالت کدام رو مقدم بدانیم؟ بله؟ چطور قابل؟ به چه ملاکی شما؟ خب نه، اینو شما این قاعده رو از کجا میگید؟ منظورتون شهرته؟ ها خب این چه یعنی کثرت میخواید بگید؟ یعنی در فرض فرمایید که اگر دو دست روایات داشتیم، یکی این چنین، یک طرف مثلا عرض به حضور شما متعدد و کثیر بود، یه طرف جمع‌تر، ما کثرت یه وجه مرجحه. آیا اصلا این ببینید، من میخوام از ببینید این سوالی که من دارم میکنم بیشتر هدفم اینه، شما از دانسته های اصولیتون استفاده کنید تو فقه. اینگه اجتهاد همینجوری پیدا میشه دیگه، یواش یواش کاربرد اصول رو در. آیا اساسا من این سوال رو میکنم برای اینکه برید تمرین بکنید، راجبش حتما تأمل کنید، برای شما در ابتدای راه هم هستید. آیا اساسا ما میتونیم این دوتا رو از به اصطلاح موارد حمل مطلق بر مقید بدونیم؟ بگیم مثلا این یکی مطلق، اونا مقیدن، مطلق و حمل بر مقید میکنیم. آیا شرایط حمل مطلق بر مقید اینجا هست یا نه؟ یعنی حداقل عدم وجوب نفسی هست. خیلی خوب، از اون برم کلی داریم که نیست. خیلی خوب باشه. نه یعنی خودش وجوب مقدمی داره، خود این اجتهاد وجوب مقدمی داره. بالاخره ما اینجا چه کار بکنیم؟ همجوری میگه باشه. دلیل چیه؟ نه حالا شما باید تأملی بکنید. واقعا اینو میخوام، این تمرین به اصطلاح اجتهاد رو از همین حالا شروع بکنید. حتما روش بکنید. این تکلیف ها مؤاخذه بر ترک این تکلیف از خودش.